بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که صحبت بر سر این بود که امام گفته بودن که اینجا که شرط مخالف کتاب رو میخواییم تشخیص بدیم، شرط مخالف کتاب این رو مخالفت رو عرف ملاک هست در تشخیصش، همونجوری که در همه موضوعات عرف ملاک هست، و اینم اعم است از تباین. شرطی که می کنیم مخالف کتاب به حساب میاد، چه متباین باشه چه آم خاص مطلق باشه، یا ارزم به حضورتون که رابطه اطلاق و تقیید داشته باشه. در هر صورت اگر شرطی که می کنیم به نوعی به هر صورتی از اینها مخالفت داشته باشه با کتاب، اون شرط باطله. ما اشکالات مختلفی چند تاشو مطرح کردیم. یکی این که اصل قضیه رو قبول نداریم، به این که مفاهیمی که توی روایات وارد شده حمل بر معنای حمله بر این باید بکنیم که تشخیص مصداقش با عرف هست. دومین مطلب این که عرضم به حضورتون که اینجا در خصوص این مورد، این که با عرف باشه، این رو عرض کردیم که ما قبول نداریم، این کاریه که فقیه باید انجام بده. حالا توضیحات اضافه ای داره که خدمتتون عرض میکنم. اون چیزی هم که در روایات وارد شده، این که این روایات به عرف القا شده خیلی مسئله واضحی نیست، چون مخاطب ائمه در روایات، اونایی که اومدن بحث کردن سوال کردن، همشون آدمایی هستند که به عنوان فقیه شناخته شده هستند. حالا یا به عنوان فقیه مثل فرض کنید عبدالله ابن سنان و زراره و اینها هستند، یا کسایی هستند که پر روایت حداقل از ائمه هستند و بعید نیست فقیه باشن. اسم اینجوری به عنوان فقیه مثل محمد ابن قیس که روایات قضایای امیرالمومنین رو نقل میکنه، اینا کسایی هستند که خیلی با روایات سر و کار دارن. اسم به عنوان فقیه شاید اسم برده نشده باشه، ولی بعید نیست که اینا فقیه باشه. من البته مراجعه نکردم محمد ابن قیس رو دوباره ببینم چه عنوانی داره، یعنی براش به عنوان فقیه اسم برده شده یا نه، ولی اون دوتای دیگه که حتما جزء اصحاب اجماع هن مشکلی نداره. و این مسئله یه بحثیه که توی بحث اجتهاد و تقلید و تعادل و ترجیح اونجاها مطرح شده، به اینکه آیا روایات اونجا به تناسب بحث روایاتی که مربوط به بحث اصول فقه، مثل بحث تعارض خبرین متعارضین چیکارشون کنه. اونجا این مسئله مطرح شده که اینها آیا واقعا به عرف القا شده و فقیه به جای عرف داره نظر میده، یا از اول این ادله به فقها القا شده و اصلا مخاطب این موضوع این ادله فقها هستند که چی کار باید بکنن. دو تا خبر متعارض اومد، برن به اونی که نمیدونن راویش ببینن کدوم عدله، به اون عمل بکنن، ببینن کدوم مخالف کتابه به اون عمل بکنن. این مسئله خیلی واضحی نیست. امام خودش در دو جا دو تا نظر کاملا متخالف داره، یعنی توی یک کتابش میگه اینا به فقها القا شده، توی کتاب میگن این به عرف القا شده. این مسئله که روایات وقتی به فقها القا میشه، ما بیاییم بگیم نه، ملاک تشخیص رو عرف قرار بدیم، با اینکه روایت به فقیه گفتن اگر تو همین خبرین متعارضین که اگه مثلا مخالف کتاب بودش، اون روایتی که موافق کتابه مقدم میشه بر اون روایت مخالف کتاب. خب هیچ مسئله روشن و واضحی نیست که ما از کنارش ساده بگذاریم بگیم میذاریم به عهده عرف. اینم یه مسئله هست در مسئله
اینکه ائمه میخوان مخاطب خاصی داشته باشن، مفهم
میکنه
مخاطب خاصشون،
بس اثباتش
خیلی سخت.
نه خیلی هم سخت نیستش، مخصوصا توی روایت های معارف که بری که خیلی راحت تره. تو بحث‌های فقهیش هم بعید نیستش. و همون جوری که بعضی جاها ممکنه به عرف دارن الغا میکنن که برید از فقیه مثلا یاد بگیرید معارف دین رو.
چرا چه لزومی رو بگیم که باید یا فقیه یا همه مردم؟ نه، هر کسی خودش موردی اونجا اگر مخالف قرآن بودن و برش ثابت شده احراز شد میتونه عمل کنه. حالا میکنه یه فقیه باشه توی این مورد مخالف کتاب بودن برش ثابت نشه چون مثلا تو مورد کار نکرده، یا با عکس عامی باشه همین یه مورد مخالف قرآن میفهمه. حالا شاید بیشتر مسئله ریسیار نفهمه،
نه
مثلا اصل مخالف
ثابته آخه دادن به یه مورد نیست، ضابطه دادن. ضابطه دادن، نگفتنم تو هر چی تشخیص دادی.
ضابطه آجا، من خودم ضابطه رو آجا، اون ضابطه که بمیدن خیلی موارد ضابطه رو نمیدونم، چون مثلا اون ملاک ضابطه رو جهل میشه. وقتی یه مخالف قرآن، نه یا قرآن، هر کسی که بسته به فهمش از قرآن داره، یکی فقط کلیاتو میگه سر از واجب است، روزه واجب است، مخالف اینها رو میذاره کنار، یکی جزئی تر میدونه، یکی دیگه مثل خود امام دیگه تا هفت وقت نشم میدونه. لذا ما خود فقیه هم بوده هفت وقت نمیدونه که اینجا باید معصوم باید مخالف قرآن رو بسنجه. لذا هر کسی که هم قدیه از قرآن میفهمه مخالفش رو میدونه کنار،
نفهمه نفهمید. مسئله اینه که اینم یه مدعا دیگه.
نه بس مدعا نیست، بس اینه که
اینم یه مدعا در مقابل این که کسی بگه که یه جوری باید باشه که عموم عرف این مخالفت رو بفهمن، یکی بگه که یه جوری باشه که فقها این مخالفت رو درک کنن، اما فقها به صورت عام، فقیه نوعی. یکی این که بگه که نه، میزان اصلا تشخیص اشخاصه، اشخاص عرفیش، یعنی اشخاص کم سوا. میدونم دارم میگم مدعاها متفاوت میشه، اشخاص عرفی یا فقیه عرفی، فقیه تک فقیه، هر فقیه هر جور تشخیص داد خودش ملاکه تشخیصش.
هر شخصی، هر
همون میدونم میگم، من که اولیشو عرض کردم که هر شخص دیگه. خیلی خوب، اما این که دلیل نشد که درست ممکنه. بعد مسئله اینه که باید یه جوری هم اینو بتونیم ثابتش کنیم.
ثابتش اینه که مگه میشه از التزام بیم پیدا کرد؟ من به طور شخصی میدونم این مخالف قرآنه، ولی فقهایی نفهمیدن، مردم رو نفهمیدن. من از قرآن این چیزی رو فهمیدم، بهش رسیدم، رو نفهمیدن. من میتونم به این ملتزم بشم وقتی میدونم که مخالف قرآنه؟ وجدانم میتونم بهش ملتزم بشم وقتی میدونم یک چیزی، یک کاری یا یک حدیثی مخالف قرآنه؟ علنه شخصی. حالا فقهاییش متفق نشدن، مبنا عوامش متفق، چون حکم قرآن از این دست نبوده، دلیل نمیشه که من خودم نمیتونم ملتزم بشم.
سوال ما اینه، این جمله شما یه تناقض درونی توش هست. میزان تشخیص شماست، یعنی علم شما موضوعی در اینجا اخذ شده.
نه،
اگه طریقیه پس واقعیت باید ببینیم مخالف قرآن. حالا سوال اینه، واقعا از چه نظر مخالفت ملاکه؟ آیا میدونم مخالفت واقعی که داری میگی چه جور مخالفتی الان ملاکه؟ وقتی شما با یه من
نداره. نه
نه مخالفت نداره دیگه. حالا پس شما باید تشخیص بدی، شما اب نداره، شما به عنوان یه نفر آدم باهاش برخورد میکنه، درست؟ با این مسئله برخورد میکنه، مخالفت کتابو که میگی فرق داره معناش با موافقت کتاب، معناشو که قبول داری فرق داره. از کجا میگی فرق داره؟ میگی ملاک در مفهوم مخالفت اینه که عرف چی میفهمه، لغت، مردم از لغت مخالفت معنای غیر از موافقت میفهمن.
ملاک اثباتی ثبوتی،
ملاک ثبوتی. اصلا لغت مخالفت رو میگن با معنای موافقت فرق داره.
نه این از چون میفهم از عرف میفهم
پس, پس در فهم معنای لغتتون به عرف مراجعه میکنی. اینجوری نیست که بگی من خودم هرچی دلم خواست باریکالله. حالا سوال مرحله بعدیش اینه، همون جوری که در معنای لغت مخالفت شما فهم شخصی تو قبول نمی کنی، میگی من از لغت چی میفهم؟ چرا؟ من از این لغت چی برداشت میکنم کار ندارم. من نگاه میکنم ببینم عرف زمان ائمه این لغت رو خالفه به معنای رفتن و برگشتن معنا کردن، یا خالفه مثلا به معنای مخالفت چیز معنا کردن.
اصلا چون این تقسیم بندی خودت مشکل، این که بگیم من چی برداشت میکنم مهم نیست، عرف چی برداشت میکنم مهمه، این تقسیم بندی غلطه. اتفاقا من چی برداشت میکنم مهمه، من ملاکم رو عرف قرار میدهم.
خیلی خوب، حالا دوباره برگردیم سر اینجا. پس شما
الان میدونم،
پس میزان رو در شما میتونی بگی ملاک ما واقعیته، نه ملاک ما تشخیص من، من طریقم، درست شد؟ حالا صحبت سر این میشه، اون واقعیت که میخواهی شما تشخیص بدی که بر اثرش عمل بکنی، نگاه باید بکنی ببینی که فقیه عقیدشه که این دلیل مخالفه، این شرط مخالف حکم اللهه. اون وقت شما چون میزان در مخالفت نظر فقیه، شما به عنوان یه نفر آدم معمولی میخوای بگی این الان مخالفه، میگی چون در واقعیت حکم شرطی مخالف کتاب محسوب میشه که فقها بگن مخالفه، بنابراین شما اونو تشخیص میدی، یا نه اونی مخالف کتاب محسوب میشه که عرف بگه مخالف کتابه، شما اونو داری تشخیص میدی. خب پس صورت مثلا با هم فرق،
ما مخالفت تو معنای مخالفت رو میتونیم بگیم چون بحث لغویه، طبیعتا اینجا بحث اصطلاحی نیست که با فقها رجوع کنیم، یا اصطلاح فقها هستون چرا به فقها داره، بحث لغویه. توی مصداق مخالفت که آقا این قرآن چی میگه که بخواد مخالفش تو مصداقا چی باشه، اون تشخیص خودمونه. حالا ما
میگم تشخیص خودتون پس موضوعیه.
نه مثلا میگم آقا من نمیدونم آقا قرآن اینجا چی میگه، طبیعتا
میدونم. میگم پس تشخیص خودت موضوعیه، برگشتی از حرف قبل، ببین دو سری الان الانش، اگه موضوع این نیست چرا تشخیص خودت ملاکه؟ چون تو میگی واقعیت ملاکه،
واقعیت ملاکه که اونی که حجت بر من،
اونی که حجت بر تو باشه، تو خطا کرده دیگه، حجت و صحبت نیست، صحبت اینه که موضوع حکم چیه. توجه کن،
موضوع
حکم این نیست که ببینید وقتی میگیم شرب خمر حرامه، موضوع حکم خمره، این نیست که چی شما تشخیص میدی. شما ممکنه خطا کنی، برات هم حجته، ولی ممکنه خطا کنی، ولی صحبت سر اینه که موضوع حکم خمره، خمر واقعیه، شما خمر واقعی. اما اگر گفتن شرب خمر اینجوری نیست که موضوع موضوعش خمر باشه، شرب خمر اون چیزی که عرف بهش بگه خمر ملاکه. شما هم که میخوایی تشخیص بدی باید بگی چی عرف میگه بهش خمر. اگه گفتن نه شرب خمر که گفتیم حرامه، اون چیزی که عرف میگه نه، اون کسی که خمر شناس متخصص خمره باید بگه که چی خمره. شما که میری دنبال این قضیه که بفهمی الان چه چیزی حرامه، میری ببینی متخصص خمر شناسی چی میگه خمره. موضوع حکم رو اول باید مشخص کنی، بعد شما براد یا خطا میکنی یا صحیح. این که شما خطا میکنی یا صحیح، اگر یقینه به این موضوع پیدا کردی برات حجته، شما رو از طریقی تبدیل نمیکنه به موضوعی. شما پس باید طریقی باشی، پس مستقل، پس دوباره برنگرد که ملاک اینه که من چی تشخیص میدم.
درست.
اون موضوع حکم نمیسازه.
من یه وقت تو خود قرآن که قرآن چه میگوید،
نه صحبت سر قرآن چه میگوید یه قسمتشه، گفتم یه مسئله اینه که قرآن چه میگوید، یه مسئله اینه که اصلا شرط کدام است در این قرار دادی که بستیم، چی شرطه چی شرط نیست، اینم یه قسمت قضیه است. یه قسمت هم اینه که این دوتا های مخالف هم هستند یا نه. صحبت ما الان سر مخالفتشه، درست؟ سر مخالفت نمیتونی شما دیگه تبدیل کنی، تبدیل کنی نظر خودت رو که میخوایی طریقی باشه به موضوعی. بنابراین مثل اینه که وقتی میگی شورب خمر موضوع چیه، میگی خمر موضوعه، خمر واقعی موضوعه، نه آنچه من خمر تشخیص دادم. اگر اومدی گفتی موضوع حکم آنچه من خمر تشخیص دادم، یعنی طریقی نیست، موضوعیه، چون موضوع حکم شارع گفته اونی که شما خمر تشخیص دادید. حالا صحبت سر اینه که این مخالفت که در اینجا هست میزان چی چیه. بس مطلب بعدی که موضوع مسئله است اینه که ایشون فرمودند که مخالفت با کتاب یا سنت یا هر چیزی که هست گاهی اوقات به تباینه، گاهی اوقات به عام خاص مطلقه، گاهی اوقات به مطلق و مقید مخالفت، و هر جور باشه مخالفت محسوب میشه. عرضم به حضورتون که بگیم اینام ملاک عرف، عرفم اینا رو میتونه تشخیص بده. مخالفت به تباین معلومه، خدا گفته این کارو نکن، شما میگی این کارو بکن، خیلی روشن و واضح این مخالفت محسوب میشه. ولی واقعیت اینه که مخالفت با کتاب و سنت یه جاهایی هست که بل ملازمه است. شما دوتا امری که ملازم همدیگه هستن باید حداقل اگر هم حکم هم نیستن احکام مخالف هم نداشته باشن. نمیشه بگیم یه چیزی واجبه، مقدمش که این واجب مستنده به اونه و مقدمه حرامه، هم یکیش واجب باشه هم مقدمه حرام باشه. شه حالا شما میخوایی بالملازمه با هم دیگه شرطی که کردی مقدمه واجب رو داری تحریم میکنی، خب چی تشخیص بده این مسئله رو؟ میایی میگیم اگر شارع چیزی رو امر کرد از ضدش عقل میگه نهی کرده، شارع دیگه نمیگه، حرفی هم نزده. این که این ضد الان با اون یکی با هم ناسازگاره و توجه بشه اینی که شما داری گفتی الان شرط کردی گفتی این کار رو انجام نده، این ضد یه واجبیه که باعث میشه اون واجبه ترک بشه. شارع گفته اون کار رو انجام بده، ضدشو نمیتونی انجام بدی، نباید انجام بدی، عقل میگه نباید انجام بدی، این بالملازمه هستش. اینجوری نیست که مسئله خیلی صاف و روشن باشه مخالفت با کتاب، که ما بگیم فقط یه دوتا فرض کردیم اطلاق و تقیید و عام مخاص، ممکنه تر چیزای دیگه ای. حالا من دوتا همینجوری دارم خدمتون عرض میکنم، ممکنه مخالفت با کتاب جوری باشه که روشن نباشه بحث ما. همون جوری که یه جاهایی هست که واقعا آدم نمیدونه چی بگه، ممکنه کتاب حکم الهی یه امری هست که مثلا یه کاری رو حرام کرده، شما یه عام مطلقی رو، همیشه که اینجوری نیست که کتاب مطلق باشه شما یه مقیدی رو مخالفت کرده باشی توی فرض خاص، شما به نحوه عام مخالفت کرده باشی با اون، یه فرض خاصی رو قرآن گفته با این حالت، مثلا فرض کنید ربا حرامه، شما بیایی یه شرطی بکنی که بعضی اقسامش ربا محسوب بشه، خب این به نحوه مطلق اینجا به حساب میاد، قید میخوره به واسطه این که شارع گفته ربا حرامه. بگیم شرط شما صحیحه، باید اون فرض غیر حرامش رو انجام بدی، یا نه این شرط شما با کتاب ناسازگاره نمیتونی انجام بدی. خب اینا خودش بحث میخوادش که مخالفت با کتاب رو ما چجوری تنظیم بکنیم، تصویر بکنیم. همیشه اینجور نیست که کتاب مطلق و عام باشه، شرط ما یه فرض باشه مثل مطلق و مقید باشه، این فرض خاص باشه یا مقید باشه. گاهی اوقات ممکنه عکسش باشه، خب احتیاج داره مشخص شه. اگر ما شرطی کردیم علیه یه نفر که تو دلش یه حرامی قرار میگرفت، یعنی ما یه عامی رو اومدیم شرط کردیم که خاصش رو شارع گفته مثلا حرامه، ما هم شرط کردیم باید این کار رو انجام بدیم، این الان مخالف کتاب محسوب میشه یا نمیشه؟ باید حمل کنیم بگیم که منظور غیر اون مورد حرامه، یا بگیم نه شما بی خود شرط مخالف کتاب کردی، یه شرطی کردی. خب همه اینا جای بحث داره و اینا اینجور نیستش که بدی دست صرفا بگی عرف چی میفهمه از این. و بالاخره فقیه باید تو مسائل اینجور فرضها بیاد ابراز نظر بکنه. نکته یه بعدی هم اینه که اگر میزان رو عرف میدونید، خب
عرفی که مرحوم امام میگه عرف زادن، فرض رو تصویر بگیم مردم عرفه که مردم کوچه بازار عادی عادی نیستش، یک
میگه عرف مسامح نیست، نه به معنی عرف دقیقه، ولی عرف متخصص نیست، عرف دقیق غیر است. نه به بچی نداره، چرا بفهمه؟ شما میگی همه چیزاشو ما باید بگیم، اون یه کلمه بگه آره مخالفه، یعنی همین دیگه. میگم خب چه اصلا اون چی کار است پس؟ حالا تایید بکنه یا تایید نکنه. خب همین دیگه، مسئله اینه که وقتی میگیم به عرف القا میشه،
به جای عرف میذاره،
میدونم به جای عرف داره میگذاره، واسه همینم خطا وقتی ملاک رو عرف قرار دادی خطامت توش در میاد که فقیه عرف رو درست تشخیص داده یا درست داده. ولی مسئله اینه که شما میگی همه مقدمات رو برای این که اون عرف بگه مخالفه میچینه تا عرف بگه مخالفه، همه موارد هم میچینه تا عرف بگه موافقه. خب این بگه یا نگه، اگه قرار باشه با همه مقدمات رو فقیه به دست بیاره و نتیجهش رو اون عرف رو برسونه به اونجایی که خودش میگه،
اصلا شما باید مواد
رو بریزید نه که ببینی پاسخ چیه، تصویری که داری میکنی این نیست که بریزیم تمام اطلاعات رو بهش بدیم تا ببینیم اون میگه مخالفه یا نه. نه نه، تصویر شما این نیست، تصویر شما اینه که داری میگی همه مواد رو برای این که عرف بفهم مخالفه میریزه، و یا همه اطلاعاتو بهش میده تا عرف بفهمه این موافقه کتاب. یعنی اوست که داره عرفو هدایت میکنه تا به نتیجه که خودش میخواد برسونه. من عرضم اینه که این یعنی که عرفی چی دیگه؟ خب خودش همه کارو داره انجام میده. یه وقت شما میگی تا اینجا رو میاره، بقیهش عرف مثل چی اسمش؟ این فیزیک کوانتوم، ممکنه این دفعه بگه موافقم، ممکنه این دفعه بگه مخالفم، ولی اگه قراره این همه مقدماتو بچینه نتیجهش هم معلومه. خب عرف وقتی اینا رو چیدی میگه موافقم، خب یعنی اون همه مقدمات برای این که بگه عرف موافقم، این دوتا موافقند یا این دوتا مخالفن رو داره میچینه براش، خب اصلا عرف بگه یا نگه چه فرقی میکنه؟ او داره به نتیجه میرساند عرف رو، یعنی خودش تشخیص داده.
نگاهم شاید به بحث عرفی اینجوری بنظرم که میگه که تو وقتی که یک کلامی به عرف القا نشه طبیعتا عرف چیزی از اون برداشت نمی کنه.
بله، ولی ایشون مرحوم مصنف زنده است، یه همچین حرف اشتباهی رو نمیخواست.
نه نه نه، تو وقتی که وقتی ما به عرف میم این رو میگیم، این رو میفهمه هست بهش میگیم، مثل اینکه من یک کلامی به عرف وقتی که نگفتم عرف هم چی نمیفهمه ازش.
حالا مطلب بعدی که هستش اینه که اگه میزان عرفه، خب شما چرا وارد شدی میگی که هم تباینو میگیره هم عامو خاص و هم مطلق و مقیدو، واسه تشخیص دارید میدید که عرف همه این موارد رو شامل میشه؟ خب دیگه دخالتی نداره دیگه. چرا ضابطه میدیم؟ چرا ذهن رو میگیم که عرف اینجوری میفهمه؟ تشخیص خودشون یا تشخیص عرف و واسه چی اصلا تشخیص و باشد عرف یه جا مگه کی گفته عرف ضابطه داره؟ عرف مطلق و مقید همه جا مطلق و... اگه ملاک عرفه ممکنه تناسبات موضوعی یا یه عام مخاص و عرف بگه مخالفم، یا عام مخاص بگه مخالف نیستم. این دوتا دلیل که عام مخاص مخالف، اون دو دلیل که عام مخاص مخالف نیست. یه جا مخالفت بفهمه، یه جا مخالف. چطور ما میاییم میگیم تو بحثای خبرهای متعارضین میگیم هر عام مخاصی که نمیتونیم تخصیص بزنیم. گاهی اوقات عاممون یه جوره که نمیشه مخالفت باهاش کرد، تخصیص به هیچ زد. گاهی اوقات خاصمون انقدر زیاده که مثلا تخصیص اکثر لازم میاد. اینجوری نیست که صرفا یک مطلق و مقید عام و خاص بگیم میشه. بستگی به جاش داره دیگه. اینم اینجوری نیست که ما ضابطه کلی بتونیم در بیاریم. نکته مهم دیگه، یه نکته دیگه، یکی دو تا نکته دیگه هم هست اینجا، و اون این که اگر تو همه موارد میفرمایید به این که مفاهیم عرف ملاک تشخیصش هستن، چرا تو خبرین متعارض این گفتید که عرف قانون گذاری ملاک؟ در جمع این که چجوری میشه عام امروز وارد شده باشه، در لسان پیغمبر وارد شده باشه، خاصش متأخر و بعدها وارد شده باشه. ایشون میگن که ما جمع بین اینا اینجوری میگیم که اساساً در عرف قانون گذاری فاصله افتادن بین اصل قانون عام و بعد خاص تفسیرهاش این اب نداره، اشکالی نداره. حالا یه همچین چیزی هم تو بگیم عرف ائمه و پیغمبر، یه همچین چیزی قانون خدام الهی هم یه همچین حالتی داره، و ما ملاکمون رو در بحث خبرین متعارضه این و اینها باید این قرار بدیم، عرف قانون گذاری قرار بدیم. ما میگه خب چرا اونجا رو دست بردید توش عرف قانون گذاری؟ اگه عرف قانون گذاری ما اینجا میگیم عرف قانون گذاری،
نه فهم میکنه خودش بیدون مقام اونجا بالاخره مقنچه امام صادق چه بیدان مقندن هم در وقتی دوتاشون مقندن هم همشون مقندن هستن، در اونجا باید به همین دید نگاه بکنم. ما در اینجا فهم میکنیم
چه فرق داره؟
اینجا یه ملاک رو دادن به مردم، گفتن مردم بخواید تو معامله،
از کجا میگی به مردم؟ همین سوال ما این بود دیگه، از کجا به مردم گفتن؟
خودش میخواد تو معامله مردم دخالت بکنه، بگه شما که میخواد تعریف فروش
بکنه، ولی خود میگه آقا وقتی میخواید تو معاملاتتون مگه عزیز من اتفاقا نه آقا اون موبایل اینو هی داری میندازی، اتفاقا مگه اینجوری نیستش که بگیم که آقا اول برید احکام شرعی رو یاد بگیرید بعد برید وارد
خب
تجارت
چی؟
حالا
حالا
اب نداره. حالا بهشون بگن آقا وقتی میخواید یه معامله بکنید، یه چیزی تو شرط بکنید، یا آقا معامله معمولی برید مسئله چا همینجوریش رو یاد بگیرید. وقتی میخواید یه سری شرط خودتون در بیارید تو معامله داخل کنید، برید مسئله شو بپرسید از فقید آقا این شرط رو میتونیم بکنیم یا نه، این چه عیبی داره؟ مثل امروز که میگه آقا معامله میخوای بکنی حتما با وکیل باید مشورت بکنی چه سرت کلا نره.
مردم
قانونگذار نیستن، من میگم وقتی داری میگی شما به مثل چه حرجی میشه؟ شما مگه نمیگی به آقا آخرش به گره میخورن دیگه؟ شما در اصل مسئله معاملات میگی یه معامله انجام داره میده، این معامله خلاف شرعه. کی تشخیص میده خلاف شرعه؟ فقیه هم تشخیص میده خلاف شرعه. حالا داریم میگیم اگر شرطی داری میکنی نباید خلاف شرع باشد. خب شرط اگه در ضمن معاملاتتون میکنید، برید از یه آدم متخصصش بپرسید آقا این شرط ما خلاف شرعه یا نه. این چه مشکلی داره که در ما
هست؟
میدونم مردم که نخوندن صغرش، نه صغرش و بلده نه کبرش، این یه چیز پیچیده ای نیستش که، یه چیز عجیبی نیست که شما میگی مسئله رو وقتی میخوایی معامله بکنی مسئله رو برو از فقیه بپرس، و مالا بگو شرطم برو از فقیه بپرس، فقیه نگاه کنه ببینه مخالف کتاب هست یا نیست. شما هر عقدی دارن میکنن داریم میگیم که باید حتما بر اساس ضوابط عقد باشه دیگه، و الا باطله. این که نمیدونن باطله یه حرفه، این که داره حکم میشه به این که باطله یه چیز دیگه است. شما مردم همینجوری جزافی معامله میکنن، خب میگه فقیه میگه باطل، بعد از مدت ها میفهمم باطله. ازدواج میکنن یه عمری زندگی میکنن بعد معلومه چه حرام و عبد بودن از روز اول. این که بعدن بفهمن یا اصلا هم نفهمن ولی حکم به بطلان، فقیه که دست بر نداشته از فتواش، میگه این معاملات باید با این شرایط باشه. درسته؟ خب اما این نیست که او خودش ملاک باشه در تشخیصش. این مطابق شرایط رو اعلام کردن.
سلام رو به فقیه شما ارجاع بدید اما دوباره باید مکلف هر شرطی
اب نداره. خب آره امروز که حرجی نیست. امروز که همه دنیا دارن میگن آقا معامله میخوای بکنی باید به وکیل مراجعه کنی. وکیلت قرار داد و تنظیم بکنه واسه قاضی که بفهمن چه خاکی داره. هر کسی هم یه وکیل داشته باشه.
معاملات
خرد نیست. نه همه چی آره معاملات خرد نیست.
شما میگه عرف قانون گذاری نمیگیم.
نه میگم اب نداره فرق نمیکنه. مسئله میدونم مسئله اینه که ما اصلا من نمیگم عرف قانون گذاری یا عرف عادی
مردم را
ملاحظه میکنه به مفهوم قانون و شرایط و خصوصیات قانون نگاه میکنه. عرف قانون گذاری اینه که نگاه میکنه شرایط قانون گذاری چه جوریه حکم میکنه.
عرف قانون گذاری بین خود قانون گذارها
اب نداره. من حرفی اصلا ندارم. من میگم میگم همون جوری که اب نداره. من میگم همون جوری که در اونجا شما با این که قائلی به این که همه چیزو به عرف باید مراجعه کرد دست برداشتی میگی اونجا ملاک عرف قانون گذاریه به تناسبش دیگه. درست ما میگیم اینجا چه لزومی داره به عرف بمونی؟ همون جوری که اونجا رفعیت میکنی میگی عرف قانون گذاری ملاکه، اینجا هم رفعیت بکن. نگو عرف، بگو عرف فقها ها اصلا ملاک. چه فرقی در مسئله ما داره؟ من دارم عرضم اینه که واسه چی میگید به عرف معمولی مراجعه بکنیم؟ او میزانه در من میگم او میزان. چرا او میزان باشه در اینجا؟ اینجا تناسب حکم و موضوعی داری، یه خصوصیتی در مسئله هست. من واسه چی هم میکنم؟ شما اونجا چون گیر کردید میرید اونجوری حمل میکنید. میگید اونجا نمیدونیم. اگه آمو خاصی وارد نشده بودش اصلا به ذهنتونم شاید نمیرسید که در عرف قانون گذاری همچین چیزی هست. که حالا یه همچین چیزی تو عرف قانون گذاری هم نیسته. حالا مطلب بعدی که در این مسئله هست، شما میفرمایید در این که در بحث خبرین متعارضین مخالفت رو حمل میکنیم بر عرف، مخالفتی که عرف قانونگذاری ملاکه و او مخالف تشخیص بده که یه دلیلی وارد شده یه دلیل دیگه هم وارد شده. قانون عرف قانونگذاری میگه آیا یه همچین دوتا دلیلی که جعل شده میشه جعل از طرف یه نفر شده باشه یا نمیشه جعل شده باشه. اما واسه همینم میایید یه معنایش میکنه. اما در خبر مخالف کتاب که زخرف فضربوها علی جدار اونجا چی میگید؟ اونجا که نمیگید بگید عرف هرچی مخالف دونست. اونجا دارید میگید اینها مخالفتشون با هم دیگه اگر به تباین بود اونجا رو چی کارش میکنیم؟ نمیگید عرف قانون گذاری. میگه شما نگاه کن اگر روایتی از ما صادر شده بود مخالف قرآن بود اون رو فضربوه و علل جدار، یعنی به تباین. نمیگید آم مخاص بگید. آم مخاص رو میگید آقا اینقدر روایت داریم آم مخاص نسبت به قرآن که نمیشه که همه روایت ها رو باید بذاریم کنار. خب اینجا هم مثل همونجا معنا چرا بردید اصلا تو فرض خبرین متعارضه؟ اینجا بیایید بگید که از قبیل فضربوه علی جدار روایتی که مخالف کتاب است به تباین. اینجا هم صرفا بیایید به تباین بگید.
اما که خودش تباینش گفته بود
اون که با خبر متعارضه این گفته بود. یواش یواش به اصل اشکال مطلب داریم میرسی. ایشون گفته بود خبرین متعارضین به تباین چه نگید که خبرین متعارضین چرا به تباینه، اونجا ملاک عرف قانون گذاریه. ما میگیم نه، مثل خبرین متعارضین نگاه نکنیم، مثل فضل بوها علال جدار نگاه کنیم.
اون در بس تعارض نمولوه
اون که در بس تعارض نیست. فضل بوها علال جدار رو حمله بر تباین کردن دیگه، اون در بس مخالفت با عرف و قانون گذاری هم حساب نکردن.
تعارض خبرین
دیگه؟ نه تو مرجعات نیست. یواش یواش بفهمین، یواش یواش مطلب دست اصلا در خبرین متعارضین حمله بر عام و خاصه نه تباین. اون در بحث فضل بوها علال جدار حمله بر تباین شد و مخالفت. در خبرین متعارضین تصریح کردن، گفتن خبرین متعارضین دو خبرین که حجیت اولیه رو دارن، پس مخالف به تباین با قرآن نیستند. حالا برای ترجیح یکی بر دیگری، اونی که موافق عموم قرآن و اطلاق قرآنه مقدم میشه بر اونی که مخالف عموم و اطلاق قرآنه.
شما آقا شما
مقوله عمر ابن حنزله، آقا مقوله عمر ابن حنزله رو جمعش که چجوری خبرین متعارضین اگه قرار باشه یکیشون که اگه قرار باشه یکیشون کلن به تباین مخالف قرآن باشه، یکی به تباین مخالف قرآن نباشه موافق قرآن باشه، اونی که به تباین مخالف قرآنه رو بیاییم به واسطه یه سندش مقدم کنیم بر اون یکی، این اصلا تعارض بین حجت و لا حجته. خبرین متعارضین تعارض بین حجت و لا حجت نیست، باید دو روایت هیچ کدام به تباین مخالف قرآن نباشن، ولی اونی که به تباین مخالف قرآنه فضل بوه و علال جدا. چرا تصریح بینه؟
تصریح
احسن. و اونی که مخالف به تباین با قرآنه، اون که اصلا حجت نه، اون که اصلا حجت نه 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 از نظر متنش، اون که اصلا حجت نیست اون میره کنار، اونی که مخالف به تباین با قرآنه اصلا میره کنار. میایم سراغ دو تا روایتی که مخالف به تباین مخالفتی با قرآن نداره، حالا سندن مقدم میکنیم، سندن نشد میریم سراغ دلالیا. یکیش اینه که اونی که موافق قرآنه رو عکس کن، اونی که مخالف قرآنه رو عکس نکن. بعد اینجا خب چجوری میشه؟ مخالف قرآن فرض بر اینه که مخالف قرآن نیستن این دو روایت، اگه مخالف قرآن بودن که از اول یکیشون میرفت کنار. پس اینو چجوری معنا باید بکنیم؟ باید بگیم این موافقت قرآن و مخالفت قرآن، یعنی یکی موافق عمومات و اطلاقاته، یکی مخالف عمومات و اطلاقاته، میخواد قید بزنه. اونی که موافق عمومات و اطلاقات مقدم بکنیم بر یکی از مرجحاتمونه. در خبرین متعارضین حمل میکنیم، حمله میکنیم بر تباین که امام وقتی اشکال خواسته بکنه اشکال جواب گفته در بحث خبرین متعارضین عرف و قانون گذاری هم نکنه بر تباین، نه اونجا عرف و قانون گذاری هم نکنه بر عام و خاص مطلق. دوباره پس یه مراجعه جدید بکنید به مسئله.
عالی نش کمتر انمایی هست اگر که حالا نمیده
حالا پیداش میکنی برای اون میگی دیگه.
خودم قائل هستم
شاید بقیه هم قائل باشن. خب بگو شاید بیشتر باشن.
اصلا این روایت بحث تعارض که از دوم القرآن ما خود مخالف کتاب این در مخالف کتاب و خود مخالف کتاب اینها اینجور نیست که در ام طولی باشه، نه در عرض همه چند تا راه پیغمبر امام یه نوع دوتا روایت اومده نمیدی کدوم درسته بری کدومشون راست بودن یه راه آقا هر دو راست بودن نمیدونی بود کدوم روایت درسته چون عرضی بر کتاب تو معمونه داشته اینجور نبوده که نه که قرآن کامل حفظ نبودن که نمیدونستن که لذا اول میام این کدوم راستگوتره، این راحت ترین راهه.
اب نداره یه نفر معید خودت پیدا کن، چون ظاهر اب نداره یه نفر پیدا کن دیگه، شما میگی اکثرا نیستن ولی بعضیا شاید باشن، یه نفر پیدا کن که بگه اینها در عرض همن، یعنی اون روایت که فرض کرده اینها مثل هم دیگن، پس حالا چی کار کنیم؟ دوباره حضرت گفت این کارو کن، دوباره گفت از این نظر مطابق هم دیگن اینا، ببینیم شاد باشه اب نداره. نه مهم قول، ببین مدعا همینجوری مشکل پیدا نمیکنه، با ادله که ملاحظه میشه مشکل پیدا میشه، باید یه جوری با دلیل بسازه دیگه، باید توجیه بشه.